بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه حقیقت طریق تصفیه و نظر را بیان کرده ام، گفتن هم راه حکمت حق است، هم راه معرفت، هم می شود با برهان و استدلال به حق رسید، هم می توان با تهذیب و تزکیه به حق راه پیدا کرد، و این را با برهان اثبات کردم، یعنی با مبانی برهانی حقیقت طریق تصفیه و طریق نظر را اثبات کردن، الان با مبانی عرفانی حقیقت طریق تصفیه و طریق نظر را بیان میکنند. یعنی اینکه میگویند هم طریق تصفیه حق است و هم طریق نظر حق است، این محقق گاهی حکیم است، گاهی عارف، گاهی با دید برهان و حکمت انسان میگوید هم راه معرفت حق است، هم راه حکمت. گاهی با بینش عرفانی و معرفت انسان میگوید هم معرفت حق است و هم طریق نظر. گاهی ناظر میگوید هم نظر حق است، هم تصفیه. گاهی انسان صافی ضمیر میگوید هم صفای ضمیر حق است، هم طریق نظر. وقتی حقانیت این درشته را به دست حکیم دادن، حکیم با مبادی مقبول و مسلمه خود حقانیت طریق تصفیه و نظر را اثبات می کند. وقتی طریق تحقیق این درشته را به عارف دادن، عارف با مبادی و مبانی پذیرفته شده خود حقانیت طریق تصفیه و نظر را بیان می کند. این طور نیست که یک سخن باشد و تکرار در کار باشد، همون سخن را حکیم بگوید و همون سخن را عارف. معدا یکیست، اما مبانی و مقدماتی که با اون مقدمات اون نتیجه استنتاج می شود دوتاست. حکیم با مبادی پذیرفته شده در فلسفه و حکمت میگوید طریق تصفیه چون طریق نظر حق است. بیانش این است، میگوید طریق معرفت مانند طریق نظر حق است. ولی اگر عارف عهده‌دار تحقیق این درشته شد، با مبادی پذیرفته شده رشته خود میگوید طریق نظر چون طریق تصفیه حق است. یعنی همون طوری که راه تصفیه و تهذیب حق است، طریق نظر هم حق است. اون بحث را قبلا گذروندن، یعنی سخن را به دست حکمت دادن تا حکمت حقیقت طریق تصفیه و نظر را تثبیت کند. الان سخن را به دست عرفان می دهند که عرفان حقیقت طریق تصفیه و طریق نظر را تبیین کند. وقتی سخنگو عرفان شد، قهرن از مبادی پذیرفته شده در عرفان استمداد می کند. بیان ذلک این است که می گوید در مبادی پذیرفته شده این رشته آن است که خدای سبحان اگر در همه ظهور می کند، پس همه چیز را دارند، منتها برخی توان اظهارشون ضعیف است، برخی توان اظهارشون قوی. چیزی نیست که اسرار عالم را نداشته باشد، و اگر هر شیء مسبب حق است، پس هر شیء اون درک را دارد که خدا را عن ای نقص تسبیح و تقدیس می کند. پس هیچ کمالی نیست که خدا نداشته باشد و هیچ نقصی نیست که در حرم امر خدا راه پیدا کند. و اگر هر موجودی زبان حالش یا مقالش این است که او سبوه است، پس هر موجودی می داند که او منزه ان ای نقص است. و چون این تسبیح در کنار تحمید است، پس هر موجود می داند او واجد ای کمالم هست، نه تنها صفات جلالیه و سلبیه را بداند که صفات جمالیه و ثبوتیه را هم آگاه هست. تنها مسبح حق نیستند بلکه حامد حق هم هست، منتها هر کسی به مقدار درک خود تسبیح و تحمید دارد و هر موجودی هم به شرح زن. روی این اصل کلی که خدای سبحان در مظاهر ظهور می کند و خدا جامع همه کمالات است، پس همه کمالات در همه مظاهر هست، منتها رو شدت و ضعف اون مظهر و مرآت. انسان در بین مظاهر و مرائی از یک لیاقت بیشتری برخوردار است که میتواند بهتر نشان بدهد. این طور نیست که حقایق اسمای الهی در درون انسان ها نباشد. بعضی از انسان ها بهتر میتوانند نشان بدهند، بعضی از انسان ها کمتر میتوانند نشان بدهند. و افرادی که سوابق سوء داشتن بعد با توبه و انابه برگشتن و اسمای حسنا را ادراک کردن و ارائه دادن، نشانه آن است که در نهان و نهاد انسان‌ها این گونه از معارف هست. پس بنابراین کل انسان روی اون مبادی گذشته این حقایق را دارد، زیرا چیزی جز خدای سبحان ظاهر نیست و خدای سبحانم که تجزیه بردار نیست که با بعضی از اسما ظهور کند با بعضی اسما دیگر ظهور نکند. اگر او ظهور می کند همه کمالات را به همراه دارد، با همه کمالات ظهور می کند. پس در هر انسانی همه اسرار الهی که در نشأت ظهور تجلی کرده است نهفته است. باید این نهفته را تزکیه کرد که قد افلح من زکاها. طریق تزکیه و طریق بارور کردن و شکوفا کردن دوتاست. یک وقت انسان میکوشد این خس و خاشاک هایی را که راه نمو و اون حقیقت را بستند اونها را کنار بزند و با آبیاری از بیرون این را شکوفا کند. گاهی میکوشد که این خس و خاشاک ها را بالکل قطع کند و غم کند تا قهرن او خود به خود سر برآورد، دیگر نیازی به آبیاری بیرون نیست. این دفن شدن برای این حقایق و معارف بالعرض است. اگر این قوایی که این حقیقت الهی را در نهان انسانی دفن کرده اند، انسان بکوشد اونها را معزول کند، اونها دست از کارشون بردارن، خود به خود اون حقیقت رشد میکند و نمو میکند. انسان یا از راه حرکت و آبیاری به نام راه برهان و حکمت و دلیل و نظر اون نهال نهفته را شکوفا می کند، یا از راه قلع و غم کردن این موانع و راهزنا اون نهال را شکوفا می کند. علی حال یا راه تهذیب و تصفیه است یا راه حکمت و نظر. البته بعضی از مقدمات که تهذیب فی الجمله و تصفیه فی الجمله و مانند آن باشد مشترک بین طریق نظر و طریق برهان هست و این را هر دو گروه میپذیرند. فتحصل که انسان در نهانش اسرار عالم هست و همون فطرت توحیدی را که خدای سبحان در نهان انسان‌ها آفرید او را باید بارور کرد. راه بارور کردنش یا آبیاری از بیرون است به نام مشاهدات بیرونی و مطالعه و تأمل در آیات آفاقی و امثال زاله، یا نه سخن از مطالعه بیرون نیست، فقط همین موانع درونی را انسان که برطرف بکند قهرن و خود به خود اون حقیقت نهفته و نهانی بارور می شود و شکوفا می گردد. یکی طریق تصفیه است، یکی طریق نظر. این رو توضیح می ده. صفحه 266. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الا انا نقولو، یعنی به روش اهل تحقیق حقیقت طریق تصفیه و طریق نظر را بیان می‌کنیم. ان العلوم کلها موجودتون فینا، همه علوم در انسان‌ها هست، زیرا رو مبانی عرفان خدای سبحان ظاهر است و انسان مظهر. اون ظاهر که حیث و حیث ندارد که از یک حیثی ظهور کند و از حیثی دیگر ظهور نکند. اگر او یک واحد بسیط است و اون واحد بسیط در این مرائی ظهور می کند، پس با همه اوصاف و همه کمالات ظهور می کند. ان العلوم کلها موجودتون فینا لما ستعرفه لو تأملت فی المباحث سالفه، که حق سبحانه با اسماء حسنا ظهور می کند و در هر مظهری اسمی از اسما ظاهرتر و دیگر اسما که مغلوبند مخفیند نه معدوم. لکنها مخفیتون بالحجب مانعت عن الظهور، اون علوم دیگر مخفی است. برای رفع حجاب و شکوفایی دراه است و مانعت الخلو است نه مانعت الجمع. ولا یخفا علیکه ان ظهورها، ظهور اون علوم، تارتن یکون بالحرکات لطیفت الفکریت روحانیه. حرکات لطیفه یعنی حرکات مجرده و فکریست نه خیالی وهمی و روحانیست نه جسمانی. این حرکات همون آبیاری کردن نهال درون است به وسیله مشاهدات بیرون و تفکرات بیرونی. بعد تسلیت القوت القدسیته علی قوته الوهمیت و المتخیلت و سائر القوه الجسمانیه، قوای وهمیه و متخیله همواره سعی میکنن بدلی را در حکم اصلی ارائه بدن. کار قوه متخیله و وهمیه آن است که ابزار مغالطه را فراهم بکنند. انسان تا به فکر برهان میفتد که از مقدمات حق مدد بگیرد، قوه واهمه سعی میکند حق نما را به جای حق نشان بدهد و مغالطه کند. اگر خواست با جدال احسن قیاس تشکیل بدهد، واهمه میکوشد مسلم نما را به جای مسلم نشان بدهد و در جدل مغالطه پیدا بشود. کار یک حکیم و مبرهن این است که این قوه وهمیه و متخیره را تحت سلطه قوه قدسیه تعدیل کنن که دیگر حق نما به جای حق ننشیند، در برهان مغالطه پیدا نشود. در جدل مسلم نما به جای مسلم ننشیند و مغالطه در جدل پیدا نشود. بعد تسلیت القوت القدسیت علا قوته الوهمیت و المتخیلت و سائر القوه الجسمانیه، و تهذیب الاخلاق و تزیین النفس بالاخلاق الحسنه که قبلا گذشت، این مقدار جزء شرایط اولیه است که مشترک است بین طریق حکمت و طریق معرفت. همون طوری که در طریق تصفیه و معرفت بدون این مقدار از تهذیب راه نیست، برای طریق حکمت هم این چنین است. و تارتن اخرى به تسکین المتخیلت و المتوهمه و الجامه ما و منعه ما ان الحرکات المضطربت المشوشه بعد تسخیر القوى الجسمانیه به تزکیت و تصفیه. گاهی با آن است که اینها را لجام بزند که آرام بشینند، حرکت نکنند. اینها که حرکت نکردند مزاحمی برای حقیقت روح نیست. وقتی روح مزاحم و سرگرمی نداشت، فیض هم که از طرف خدای سبحان دائم الفیض دائما فیض از اون تنزل میکند، پس در آینه دل میتابد. به همون دلیل که انسان وارسته خوابهای خوب میبیند، در بیداری هم حالات خوبی برای او پیدا میشود. چرا در رویا خوابهای خوب نصیب انسان وارسته میشود؟ برای اینکه از نظر جان پاک است، از نظر مزاحم همه این قوا تعطیل شدند، جان است و به عالم خودش. چرا انسان بد کار و بداندیش خوابای خوب نمیبیند؟ برای اینکه بر فرض این دروازه های درون رو بیرون رو بستن. اون دروازه های درون که باز است، که اینی که به تعبیر مرحوم بوعلی، انسان دروغگو اصلا خواب خوبم نمیبیند. خواب صادق برای انسان کاذب ممکن نیست، برای اینکه بر فرض اون راه های بیرون رو بست، اما راه های دل که بازه. این بلوا که در دل دارد، او که آرام نمیگذارد. همون دلیل که انسان صالح خوابهای خوب میبیند، اگر بتواند حواسش رو جمع کند، همون حالت رو در بیداری میبینه. چون در خواب این دروازه هایی که رابطه انسان با جهان خارجن بسته است، پس وارداتی ندارد. وقتی واردات نداشت، نفس میماند با حقایق عالم. لذا بسیار از افراد صالح در بسیار از لیالی خوابای خوب میبینن. همون معنا که تقویت بشود در حالت بیداری هم هست. برهان میگوید که خواب و بیداری همون حالت منامی است، یکسان است. راه معرفت آن است که انسان این خیال و وهم را دهنه بزند که اینا کار نکنند. راه حکمت این است که به اینها بها بدهد، به اینها را تعدیل کند. اینها هستند که ابزار دست عقلن، باید تمام این صور را در قفسه های ذهن بچیند. تا انسان خواست بیندیشد، فوراً این قفسه ها را شناسایی کند، در بین حدود وسطا اون حد وسط را پیدا کند که صغرا و کبرا تشکیل بدهد و قیاس انجام بدهد. باید تمام این صور را او بداند، هنگام استدلال شناسایی کرده باشد. به وسیله قوه متخیل است که عقل کار میکند. عقل میخواد حد وسط پیدا کند، بفهمد عالم حادث است یا قدیم. این قوه متخیل را فرمان میدهد، او اعزام میشود، تمام این صور را جستجو میکند تا یه صورتی که میونجی باشد، بتواند اصغر و اکبر را به هم مرتبط کند، پیدا کند و ارائه بدهد. این حرکات تعدیل شده را این قوه خیالی و وهمیه و متخیله در تحت هدایت قوه قدسی دارد. اما در اساس عرفان کاری به قوه خیالی و وهمیه ندارد. میاد شما سخن نگویید، من خودم میفهمم چی ببینه. این دو راه است. به تارتن که راه معرفت و تصفیه است، به تسکین المتخیلت و المتوهمت و الجامه ما، اینا رو دهنه میزند، و منعه ما ان الحرکات المضطربت المشوشه بعد تسخیر القوى الجسمانیه به تزکیت و تصفیه. اون قوای تحریکی و قوای ادراکی رو تهذیب کرد، اونا هم بد طلب نمی کنند، بیهوده طلب نمی کنند، مزاحم نیستن. هذه نفسی عروضها به تقوا خواهد شد، اونگاه چیزی مانع از تابش اسرار عالم در حقیقت دل کی نیست. و کلت طریقینه، چه طریق اول که برهان بود، چه طریق دوم که عرفان است، حق عند اکثر المحققین من اهل النظر و اصحاب المجاهده، هم حکمایی که صاحب نظرند نه مدعیان حکمت و هم اصحاب مجاهده، هر دو گروه عرفان را حق می دانند. خوزا بطن هرشا او قفاها فإنهو کلا جانبی هرشا لهنه طریقو. هرشا یک گردنه و کوه مانندی است در کنار جحفه. میگوید چه از طرف بطن این گردن راه برید، چه از پشت این گردن راه برید، هر دو طرف راه است. خواه از جلو، خواه از پشت سر، هر دو طرف راه است. خوزا بطن هرشا، یعنی بطن این گردن وسنیه که نزدیک جحفه است، که از مباقیت است، او قفاها یا پشت این گردنه، هر دو طرف راه است. خلاصه یکی از باطن است، یکی از ظاهر. اون که ظاهر از طریق حکمت است، این که باطن از طریق معرفت است. خوزا بطن هرشا، یعنی بطن این گردنه، او قفاها یا پشت این گردنه سنیه ای که قرب جحف است. فإنهو کلا جانبی هرشا، هر دو طرف این گردنه، لهنه طریق. و من اعتقد انهو لا اعتبار به تزکیت و تصفیه فی طریق تعلیم و نظر رکب متن الهوا و الهوس حسب هذه العقیده الفاسده، اون که راه حکمت را رو در روی راه عرفان می داند و می گوید راه عرفان راه تزکیه و تصفیه است، راه حکمت راه علم حصولی و فکر است. در طریق نظر تصفیه و تزکیه معتبر نیست، چون گرفتار هوا و هوس شد طریق تزکیه و تصفیه را انکار کرد. اگر تزکیه نباشد می شود هوا، اگر هوا بود اون عقل را به اسارت می گیرد، اون صغرا و کبرا چیدن را به هوس می گیرد. و من اعتقد انه لا اعتبار به تزکیه و تصفیه فی طریق تعلیم و نظر رکب متن الهوا و الهوس. این مرکبم که سرکش است، به حسب این عقیده فاسده سوار یک مرکبی شده است که این اعشاست و سقوط می کند و اسقاط خواهد کرد. و قلبت على نفسه شهوت و الغضب و استولت علیه رذائل الرذائل طبیعیت المهلکه و حرمت علیه الفضائل الملکیت المهیه، اون فضائلی که احیا می کند و انسان را حیات می بخشد بر او حرام است، او محروم خواهد شد. اذا ارزل الله عبدن حذر علیه العلم، از بیانات امیر المؤمنین سلام الله علیه است که اگر کسی پیش خدا رزل شد، خدای سبحان توفیق عالم شدن را به او نمی دهد، علم را محذور و ممنوع می کند، او را از علم محروم می کند. اذا ارزل الله عبدا حذر علیه العلم. و استولت علیه الرذائل طبیعیت المهلکه و حرمت علیه الفضائل الملکیت المهیه، این حرمت همون حرمت تکوینی خواهد بود، یعنی خدای سبحان او را محروم می کند. اونگاه می بینید عمری را به حفظ اقوال می پردازد. واشتغل به قرائت کتب مقلد الفلاسفه و زبر المتکلمین من اصحاب الجدل والمشاغبه و زیع عمره فی ضبط الآراء المتناقضه و حفظ الاحوال والاقوال المتقابله. فلون گروه چی گفت؟ بهمان گروه چی گفت؟ اما رأس الحکم مخافت الله در او پیدا نمی شود و اون علم راستین در او پیدا نمی شود. به این می پردازد که اقوال معتزله را در ثابتات ازلیه در حال آیا وجود و عدم واسطه دارن امثال ذالک در این رشته مدت ها سرگرم می شود، اما در الهیات توفیق پیدا نمی کند، در اسماء حسنا توفیق پیدا نمی کند. فأوقع نفسه فی لجج الخیالات الفاسده والاوهام الباطله عند تلاطم امواج شکوک و شبهات المغرقه فز محل نور قلبه و امیت بصیرته به تراکم الکدورات المظلمه و العقائد الفاسده و ازداد فیه الجهل و تردد و حصل له البهد و تحیر و لا یدری این یذهبو. بهترین تعبیر همون بیان خدای سبحانه است در سوره مبارکه نور که فرمود اینها که بیراه رفتن مثل کسی است که در بحر لجی غرق شد. لجی یعنی بحر عمیق. او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها. انسانی که در شب تار در دریای غرق بشود که لجی باشد، عمیق باشد، در لجی دریا غرق بشود و سحاب هم بالای او باشد، طوفان هم بالای دریا باشد و سحاب هم بالای طوفان باشد، ظلماتون بعضها فوق بعض، این اذا اخرج یده لم یکد یراها. ید از نزدیکترین اعضاست که تمام شؤونش در اختیار انسان است. دور و نزدیک کردنش، ظاهر و باطن کردنش، بالا و پایین آوردنش در اختیار انسان است. انسان در اون حال وقتی دستش رو بیرون بیاورد لم یکد یراها، نه تنها لم یراها، لم یکد یراها، نزدیک هم نیست که دستشی ببیند، یعنی نزدیکترین عضو خود را ممکن نیست ببیند. گاه انسان که بیراه برود و اقوالی را ضبط بکند همین در می آید. اون که هست اصل است اون را فراموش می کند. اما فلون فیلسوف چه گفته است، فلون متکلم چه گفته است، فلون شخص چه گفته است، اینها را ممکن است حفظ کرده باشد، اما تو چه میگویی و تو چه میکنی خبری از اونی است. فأوقع نفسه فی لجج الخیالات الفاسده والاوهام الباطله عند تلاطم امواج شکوک و شبهاتی که غرق کنندن فز محل نور قلبهی و امیت بصیرته به تراکم الکدورات المظلمه و العقائد الفاسده و ازداد فیه الجهل. چون جهل مرکب است نه جهل بسیط. جهل بسیط زمینه است برای علم، اما جهل مرکب مقابل علم است. و ازداد فیه الجهل و تردد. تردد اون رد مکرر است که فهم فی ریبه هم یترددون. رد مکرر در اثر حیرت است. انسان وقتی راه خروج را نداند بیراه می رود. اگر راه خروج را بداند در را می شناسد و از در بیرون می رود. وقتی راه خروج را نشناسد از یک دیواری به دیوار دیگر پناه میبرد که بیرون برود، میبیند راه بسته است. از اون دیوار دوباره برمیگردد به دیوار اول، میبیند راه بسته است. این ردای مکرر رو میگوین تردد و تردید. فهم فی ریبهم یترددون و حصل له البهد و التحیر ولا یدری عین یذهبون. اونگاه فلحق بهی من الحق القذب. اینجاست که به غضب علیه خدای سبحان برو غضب می کند و مشمول غضب خدای سبحان می شود. و ظن ان الکمال ما حصل له و وصل الیه. فکر می کند کمال همین ضبط اقوال است و کمال همین ضبط آراست. و ظن ان الکمال چیزی است که حصل له و وصل الیه و لیس وراءه حالت مرغوبه کمالیه غیر از اون چه که او یافت. حالتی که مورد رغبت باشد، مرغوب فیها باشد، نیست. و لیس وراءه حالت مرغوب فیها کمالیه ولا سعادت باقیه. اونگاه فرمود فتقین او فتقی تیقن، گویا فتقین اولاست. تقوا پیش کن، اتقا داشته باش، بپرهیز. فتقین خبس هذه العقیده و وجه ضررها من لطفه سبحانه و تعالی و استعذ بهی سبحانه و تعالی من مکرهی و غضبه که اعوذ به عفو که من سخطک او من غضبک. فتقین خبس هذه العقیده و وجه ضررها من لطف الحق سبحانه و تعالی و استعذ بالحق سبحانه و تعالی من مکرهی و غضبه. اقول بعد اثبات حقیت طریقه تصفیت و نظر علا قوانین اهل الاستدلال، اراد ان یبین امره ما، یعنی امر تصفیه و نظر را، علا مقتضا ما سلف من قواعد تحقیق، یعنی قواعد اهل عرفان. تا از باب رد صدر به عجز و رد عجز به صدر که از محسنات بدیعی است مثلا رعایت بشود. انسان که یک سخن میگوید پایان کلامش به صدر کلامش ارتباط داشته باشد، یک رساله مینگارد پایان رساله با صدر رساله سازگار باشد. لیکون اللواحق من الابحاث منخرطتا مع السوابق منها فی سلک الانتظام و تطبیق. اما از مبانی گذشته چگونه میتوان حقانیت این دو طریق را اثبات کرد؟ و ذالک انه قد تقرر من القوانین السالفه ان لیست حقیقتون من الحقائق الالهیه، یعنی اون چه که وحدت غالب است و تجرد قوی، ولا مرتبتون من المراتب الکیانیه، اونجا که کثرت غالب است و امکان قوی. هیچ یک از اینها نیست الا وقد اشتملت علیها الحقیقت الغلبیت و لطیفت الانسانیت بالفعل، همه اینها را داراست. منتها بعضی باطنن بعضی ظاهر، بعضی مخفیان بعضی علن، نه بعضی بالقوان بعضی بالفعل. یک وقت میگوییم یک حسه همه خصوصیات درخت را داراست منتها بالقوه، یک وقت میگوییم همه این عقائق در آینه هست منتها چیزی جلوی این آینه را گرفته است و نمیگذارد نشون بدهد، بعضیا مخفیان بعضیا علن و ظاهر. الا وقد اشتملت علیها الحقیقت الغلبیت و لطیفت الانسانیت بالفعل. اشتمال الکله علی اجزائه، یک تعبیر یا نه اشتمال کلی علا جزئیاته، از باب تشبیه حقیقت به مفهوم سخن از مفهوم و مستاق نیست، اما از باب تشبیه حقیقت به مفهوم که کلی سعیست و اون جزئیات را زیر پوشش دارد، نظیر کلیست که جزئیات خود را بالفعل در بر دارد. لکن احیانا اون نسخه جدید دیگر هم خواهد بود، یعنی دو تعبیر نیست، چون اون هم به عنوان نسخه یاد شده است. اشتمال الکلی علی اجزائه دومی نسخه است، یعنی الکلی علی جزئیاتی نسخه است. لکن لتراکمل غواش المظلمت الحیولانیه و تصادم الحجب و المواعد نیل جسمانیه قدین تمست آثارها، آثار اون حقایق و مراتب منتمس و کم نور شده است، زل گرفته است. وقت تفت انوارها، اگر خسوف و کسوفی اتفاق افتاد، نه اینکه اون بالفعل نیر نباشد یا بالفعل نور نداشته باشد، بالفعل نورش به دیگری نمی رسد در حال خسوف. فمست الحاجتو الانکشاف تلک القباشی و ارتفاع تلک الموانع، حاجت به این هست که این قاشیه ها و پرده ها کنار برود، حتی یتمکن للخروج من مکان الخفا و الاستجنان الى مجالی ظهور و العیان، تا اونها از مکمن غیب، از پشت پرده خفا و در جنت غیب بیرون بیاین، به مجلای ظهور و عیان برسن، نه از قوه به فعلیت بیاین، از باطن به ظاهر بیاین. فیظهر بها سایر المعارف و الحقائق و یتمیز بها جمیع النسب و الرقائق، اون مراحل بالا می شود حقائق، اون مراحل نازله می شود رقائق. پس اصلش رو مبانی عرفان در نهان انسان ها هست، این فطرت الله التي فطر الناس علیها نمونه خوبی است. برای شکوفا کردن این حقیقت نهانی و نهفته دو راه است. ولا یخفا علیک ان ذلک یتصور من وجهین، فطارتا تکون بالحرکات اللطیفه الفکریه، که انسان همه مجهولات را به کمک معلوماتی که پس از دیگری حل کند، و راهش این است که از بیرون چیزهای خوب آورده باشد، و راهش این است که این قوه متخیله و قوه واهمه و قوه خیال امین خوبی باشن، خوب ضبط بکنن، و راهش این است که این متخیله که در وسط هست در تحت اختیار عاقله باشد. عاقله اگر گفت حد وسطی که این مهمون را به این موضوع رفت بدهد، در بین این مخزونات بگرد و پیدا کن، زود بگردد و پیدا کند و خیانت نکند و حق نما را به جای حق نشون ندهد، مغالطه نکند، تا اینکه انسان اون حقایق را که پس از دیگری بارور کند. این راه فکر است و حکمت. به تارتن تکون بالحرکات لطیفت الفکریه بعد تسلیت القوت القدسیت روحانیه علا قوتی الوهمیت و المتخیله، که احتدار معناست، دیگری احتدار صورت، به سایر القبل جسمانیه که شهوت و غضب نیروی تحریکیان، اونم تعدیل بشون، حواس هم تربیت بشود، به حیثوی ترتب و علیها تهذیب الاخلاق و تزیین النفس بالحیات المرضیه و الاخلاق الحسنه. چون انسان که دارای حقایق گوناگون نیست، یک انسان حسود یا متکبر یا آزمند اون جود و سخا را ندارد که درست حدود و وسطا را در اختیار عاقل قرار بدهد، این چنین نیست، قهرن بدندیش در میاد. و تارتن اخرى به تسکین المتخیلت و المتوهمه و ملجم کردن و لگام زدن اینها و منع کردن اینها از حرکات مستربه مشبشه، به اینها فرمان نمیدهد، خود سلطه دارد، خود کار میکند، قهره اینها هم بد راه میفتن. بعد تسخیر القوى الجسمانیته به تزکیه و تصفیه. و کلا طریقین حق عند المحققین من اهل النظر، نه عند المتحزلقین. متحزلق یعنی لافزن که مدعی حکمت است، او طریق معرفت را انکار میکند. اما محقق از اهل نظر حکیم اهل تحقیق است، این هر دو راه را امضا میکند. و کلا طریقین حق عند المحققین من اهل نظر و اصحاب المجاهده. خزا بطن هرشا او قفاها فانه کلا جانبی هرشا لهنه طریق. چرا هر دو حق است؟ و ذالکه لان الموجب لتریان تلک القواشی و الحجوب. چرا اصلا این غاشیه ها و این پرده ها آویخته شدن؟ اگر کسی ریشه آویزش این پرده ها را بررسی کند، میبینید از دو راه میشود پرده ها را کنار زد. لان الموجب لتریان تلک القواشی و الحجوب انما هو تسلط القوى الجزئيه الجسمانيه التي هي كل عمال و سنا. اینا کارگرانی هستند که در مملکت بدن کوشش میکنن. اینها از بس داد و فریاد کشیدن که هر کاری که کردن قشری بر اقشار از اون پرده هایی که جلو عقل را میگیرد اضافه کردن. فی مملکت الحقیقت الانسانیه، اینها تسلط پیدا کردن علی اللطیفت الاعتدالیت القلبیه. کار به دست چشم گوش افتاد. اللطیه سلطان فر حقیقه، اون مرحله قوه قدسیه، او در حقیقت ملک قوای بدنی است و سلطان بدن است. و قوای جزئیه عمال و کارگزاران اون حقیقت قدسی هستند. اینها در اثر جنجال برانگیزیشون اون قوه قدسیه را محجوب کردند، مسلط شدند هم بر خود سلطان که لطیفه الهی است، هم بر اعوان او که قوای روحانیه هستند. اللطیه القوه الروحانیه العقلیه. در یه همچه شرایطی اگر بخواهیم کار را به دست اون قلب بسپاریم، دو راه دارد. ولا یخفا ان تدبیر تلک المملکه هینه ازن منحصرون فی وجهین، البته به نحو مانت الخلوب که اجتماع را شاید. احدهما تقویت السلطان و تمشیت اعوانهی، او را انسان تقویت کند و اعوان او را به راه بیندازد. و تسلیت و هما علی القوى الجسمانیه، سلطان و معاونان سلطان را مسلط کنن بر قوای جسمانی، به حیث لا یتمکنون این قوای جسمانی که عمال و سناند من العدول و تجاوز، اما هم به صددهی یا اما هو به صددهی. این قوای جسمانیه که منزله عمال و سمناند نتوانند تجاوز کنند و تعدی کنند از اون راهی که اون سلطان به صدد اون راه است، یا از اون راهی که سلطان و معاونان او به صدد اون راه هست. اما هم یعنی اون سلطان و معاونان، یا اما هو یعنی خود اون سلطان به صدد اون راه است. خب اینها چگونه تعدیل بشون؟ اینها چگونه تحت سلطه اون قوه قدسیه به سلطان قرار بگیرن؟ من الاعمال الجزئیه المعینه لهم فی ترتیب المملکه و استقامت امورها. هر وظیفه‌ای که برای قوای سمعی و بصری و دیگر قوای ادراکی و تحریکی معین شده است، اونها را انجام بدن. بیش از این هم طلب نمی کنن و اگر بیش از این عتش داشتن دی عتش کاذب است. فیکون الکل مقهورین تحت حکم سلطان و امرهی، همه قوا کار می کنن اما زیر پوشش سلطنت عقل. اونگاه عاقله وقتی که می خواد چیزی را بفهمد، از تجارب استفاده می کند، از محفوظات استفاده می کند، از معانی جزئی استفاده می کند، از حافظه که مخزن معانی جزئی استفاده می کند، خوب هم می اندیشد، اونگاه همه این صور را، تمام این قوا دست کرده در اختیار عقل قرار می دن. عقل چه در تحلیل، چه در تقسیم، چه در ترکیب که انهای سگانه منطقه است، از قوای زیر دست خود به خوبی مدد می گیرد، همه را به کار می گمارد و از همه استمداد می کند. فیکونون کلو مقهورین تحت حکم سلطان و امرهی فیزهروهی نعزن آثارهو ین آثارون سلطان و احکامهو که التی هی المعارفو و العلوم است. این طریق نظر و حکمت. اما طریق دوم و الاخر یعنی وجه دوم، از لوتیل کل قبل جسمانیه و تسکینوها و منعوها عن الحرکات المشبشه، بعد تسخیر اعوانها و تضعیفها به تزکیت و تصفیه، معاونین خود را تعدیل کرد و مسخر کرد، مزاحمین خود را هم در بند گرفت. وجه دوم معزول کردن اون قوای جسمانی است و ساکن و آرام کردن و اونها را از حرکات مضطرب و مشوش باز داشتن و معاونین خود را هم تضعیف کردن که سرکشی نکنند و تصفیه بکند و تزکیه بکند معاونین را که در خدمت سلطان عقل خوب بیابند. و این از بله بعضی از مقدمات شریکن، وگرنه حکیم همه اینها را سمت میدهد، از همه اینها کار میخواهد، کثرت میطلبد. عارف همه اینها رو در بند میگوید، میگوید من خودم میبینم به شما چه.
ولی استفاده میکنه دیگه
از چی استفاده خواهد بکنه؟
با تصویب اینها دخالت داره دیگه در
مبارد. بله تهذیب اینها یعنی تهذیب اینها به تصفیه اینها یعنی خاموش کردن اینها که او به دیار خود برود. مثل حالت رؤیا، چطور آدم خوب خواب خوب میبیند؟ آدم بد که خواب خوب نمیبیند، که آدم خوب خواب خوب میبیند. برای اینکه این راههای بیرون را در عالم رؤیا بسته است، خود مندوی حقیقت روشنی و اسرار عالم درش میتابد، یا بی تعبیر یا با تعبیر. در مقدمات اولیه که تهذیب و تزکیه است که البته شریکن، و اما در متن کار از یکدیگر ممتازن. راه حکمت آن است که از قوای متخیله و مانند آن مدد بگیرد، اونا حد وسط پیدا کنند تا صغرا و کبرا و قیاس ترتیب بدهد، که راه کثرت است. راه معرفت آن است که قوای متخیله را میخواباند، میگوید من خودم میبینم، من که نمیخوام موضوع و محمول و اصغر و اکبر بسازم تا از تو مدد بگیرم، من که نمیخوام از پایین به بالا بروم که از تو کمک بگیرم، از حس مدد بگیرم. فعلم من هازا ان امر تصفیت و تزکیت التی هی عبارتون ان کف القوى الجسمانیه ان التعدی فی المملکت الانسانیه و منعها عن الحرکات المشوشه المضطربه این لازم فی الطریقین، هم در طریق حکمت هم در طریق عرفان. منتها فرق این است که غایت ما فی الباب انه لازم فی الطریق الاول من التسلیت و مقصود بالقصد الثانی. طریق اول که طریق حکمت است، کار با سلطان انجام بدهد و اینها خدمتگزاران خوبی برای سلطان باشند. سلطان در کارهایش به اینها نیازمند است، از اینها کار میخواهد، لذا باید بر اینها مسلط باشد، اینها رو تعدیل کند. چون تسلیت معتبر هست، لازمش آن است که اینها تصفیه بشوند. اما در طریق ثانی اصلا اینها مقصود اولین، اینها که سخن نگوین عقل جان عقل خود میبیند، اینها مزاحماتن، اینها که حرف نزنن قلب میبینه. قایت ما فی الباب انهو این تزکیه تهذیب و کف القوا، این کف القوا در طریق حکمت مقصود ثانی است، در طریق عرفان مقصود اول است. انهو لازمون فی طریق اول من التسلیت و مقصودون بالقصد ثانی، مقصود بالقصد اول آن است که عقل همه این کارها را به دست این قوا خوب انجام بدهد، چاره جز این نیست که اینها را رام بکند. طریق دوم اینه که اینها که خاموش باشند خودش میبیند، یعنی قلب خودش میبیند. و الا لم یتحقق تسلیت، یعنی سلطه عقل بر قوا. و اما فی طریق ثانی فمقصودون بالقصد الاول، یعنی تا مزاحم را انسان آرام نکند صدای دوست را نمیشنود، از اون طرف او همواره ندا میدهد. و اما فی طریق ثانی فمقصودون بالقصد الاول، اگر یک کسی همواره ندا بدهد دیگران سر صدا بکنند نگذارن انسان بشنود، راهش چیست؟ راهش خاموش کردن این صدای خارج است، بقیه دیگه مایه ای نمیخواهد. مقصود اول اینه که این صدا را انسان خاموش بکند، یعنی خیال و وهم را خاموش بکند. و یلزم منه تسلیت، اگر اینها خاموش شدن قهرن اون عقل در بر قوا، این قوا جسمانیه کف شدن، انسان کف کرد این قوای جسمانی را باز داشت، قهرن نفس یعنی مرحله عقل بر وهم و خیال هم مسلط می شود. بنابراین فمن اعتقد انه لا اعتبار به تسکیت و تصفیه فی طریق تعلیم و نظر، این رکب متن الهوا و الهوس. قبلا هم مشابه این تعبیر را داشتن که سوار یک مرکبی می شود که او اشواست، ناقه کور است. خلاصه رکب متن الهوا و الهوس و یکون معال و حالهی الال وبال و نکال علا ما ذکر فی المتن نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. من یهد الله فهو المهتده و من یزلل فلن تجد له ولیا مرشدا. و عبارت الکتاب ها هنا ظاهره غنیه عن التوضیح، والحمد لله رب العالمین.